بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. افتخار داریم با تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر مهمان خانه های شما باشیم. سپاسگزاریم که قرار هست لحظاتتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید و این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. چند وقتی است که داریم در رابطه با این موضوع بحث و گفتگو میکنیم که چطور با فرزند و همسر خودمون رفتار بکنیم. چند برنامه ای هست دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا در خانواده باید دنبال تشابه باشیم و یا تفاهم رو جستجو بکنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و مثل همیشه استفاده بکنیم از صحبت های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید در خدمت هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت عزیزی و همه بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. ان شاء الله خداوند متعال سلامتی و طول عمر با عزت و همشون رحمت کنه ان شاء الله.
ان شاء الله. استاد، سوالی که چند برنامه است در حال پاسخ دادن به اون هستیم، از جنبه‌های مختلف هم بررسی کردیم اما هنوز بحثمون کامل نشده، اینه که دنبال تشابه باشیم یا تفاهم رو جستجو کنیم. در خدمتتون هستم.
بله، همچنین که فرمودید عرض شد که یه واقعیت تفاوت ها همیشه هست و باید باشه در حقیقت، اما این که اینجا به تفاهم برسونیم یا به تشابه برسونیم، شبیه شدن کار درستی نیست و نخواهد هم شد. کسی بخواد همسرش رو شبیه به خودش از نظر فکر، از نظر رفتار، از نظر هر نوع تعاملی که هست بخواد ایجاد کنه براش یه رفتاری را، بخواد حولش بده به اون سمت بره، ناموفق میشه و نمیتونه اون تشابه سازی را بکنه. چون یه واقعیتی هستش که اگر تشابه بشه اون تنوع ها از بین میره، اون توانمندی ها مشخص نمیشه و خیلی از میزان های رشد از بین میره و نمیشه ازش روش استفاده کرد. بنابراین بحث شد که بحث تفاهم مطرحه، در عین تفاوت ها با هم تفاهم پیدا بکنن. زندگی همراه با تفاهم میتونه به آرامش برسه، به رشد برسه، تکامل برسه. خب یه بحثایی کردیم در این جلسه. ما برای اینکه بحث روشن‌تر بشه، بعضی از اینطوری بگیم که خصوصیاتی از فرزندانی که در یک خانواده توجه کننده به این تفاهم ها هست عرض بکنیم که ببینیم این ویژگی هاشون، ویژگی خود پدر و مادر اینطوری براشون اثر میذاره چی هست، بعد چه عملی کردن که اینطور شده را عرض بکنیم. یعنی در حقیقت آنچه که چگونگی هست، اون چگونگی ها رو ابتداعا نمیتونیم بیان کنیم، چون مشخص بشه اول بگیم این ویژگی ها هست تو این خانواده، این ثمره اون چگونه رفتار کردن درسته، این ثمره اون چگونه رفتار کردن متعادله، اون چگونه رفتار کردن در حقیقت تفاهم طلبیه نه تشابه طلبی. هیچ موقع نمیتونه این دختر خانم، فرض کنیم که همسرشون آقا پسر رو، دقیقاً به شکل رفتاری خودش و خانوادش در بیاره. بالعکس، هیچ موقع آقا پسر نمیتونه این عروس خانم که این دختر خانم باشه خود و خانوادش رو شبیه به خودشون بسازه. این ممکن نیست و نباید هم این کار کرد. اگر هرچه تو این مسیر قدم بردارن بخوان این طوری رفتار بکنن، روز به روز نوع مخالفت ها، نوع نگرانی ها، نوع حتی ذهنی های منفی نسبت به هم پیدا کردن ها بیشتر میشه.
درست.
خب حالا من چند تا از این صفاتشون که ثمره اون نوع رفتاری است که چگونگیش انشاءالله عرض کردم خواهد اومد، عرض میکنین خدمت بیننده‌ای عزیز، ثمره اونا هستش اینا. اولش اینه که به موقع از محبت همدیگه استفاده میکنن. چرا؟ چون به خاطر اینکه اینجا هر کس در جایگاه خودش قرار گرفته، توقع بیجا از همدیگه ندارن، بلکه از خودش توقع برای توجه به اون داره. به همین خاطر محبت ها سر وقته، گروگان گرفته نشده که بگه این باید شبیه به من فکر کنه تا من بهش محبت کنم، شبیه به من لباس بپوشه، شبیه فکر من لباس بپوشه تا من بهش توجه کنم. خب خودش میخواد اون رنگ رو بپوشه، اون دوخت رو بپوشه. شبیه تو یعنی چی؟ درست بپوشه. شبیه بودن تا درست بودن تفاوت داره.
بله.
چه بسا شما اصلا راهشت لباست غلطه، چون میگه شبیه من. چه بسا اصلا دوختش غلطه، میگه شبیه من. باید به درست بودنش توجه بشه. چه بسا نه اخلاق شما غلطه، میگه شبیه من. باید اون اخلاق درست رو عمل بکنه. پس این یه مهمیه. دوم، شخصیت اونها برای هم مورد احترامه. این تو خانواده متعادل هم قبلا گفته بودیم این صفت خانواده متعادل ها دارن همیشه. خب پس معلومه اگر ما چگونگی رفتارمون بر حسب تفاهم طلبی بگذاریم به همون تعادل اصلی میرسیم. یعنی خانواده خود به خود متعادل میشه، رفتار خود به خود متعادل میشه. سوم، بچه ها میفهمن چرا باید از یه انجام و کاری خودداری کنن و وظایفشون چگونه انجام میدن. یعنی در اثر ترس، از کار خودداری نمی کنن. فرض کنیم اگه این بچه الان منظمه، به خاطر این نیست که می ترسه والدین بهش تذکری بدن یا تنبیهش کنن یا هرچی. این همسر اگر فرض فرمایید که کمکی می کنه به همسرش، از راه ترس خاصی نیست، بلکه از راه فهمه.
بله.
خیلی تفاوت میکنه ما اعضای خانوادهمون رو از راه فهم به همکاری و همراهی و انجام کار برسونیمش یا از راه ترس. مثلا فرض فرمایید یه وقت مثل یه معلم میمونه، یه معلم یه وقت بچه ها رو میترسونه مشق بنویسن، حالا از ترس نمره، از ترس هرچی. یه وقت میفهمونه، این خیلی فرق میکنه. اونی که این فهم را داره چی ایجاد میکنه، خودش دنبال پرسش و پاسخ بره، خودش داره فهم مطلب بره، او با سواد بار میاد، خبره بار میاد. اما این که با ترس میخواد بخونه که امتحان بده یا مشقش بنویسه، توتیوار شد، بعد از فارغ التحصیلی هیچی نداره. لذا تو خانواده اینطوریه، گاهی اعضای خانواده چه همسر چه فرزند از همدیگه میترسن. میترسه که مثلا همسرش قهر کنه، میترسه که همسرش بهش بی توجه بشه، میترسه اینکه همسرش مثلا خدای ناکرده جملاتی رو بهش بگه که شایسته نباشه و امثاله ها. خب این اگر اینطوری باشه، بالاخره یه روزی این ترس شکسته میشه و تبدیل به یک نوعی متاسفانه تعارض و برخورد میشه. اگه فرزندان از راه ترس بخوان، فرض کنید درساشونو بخونن تا یه محدوده ای باید از ترس. بله. مثلا فرض کنید تا دبیرستان اول، تا دبیرستان دوم دیگه خودشونن، تو دانشگاه دیگه خودشونن، این من نمیخونم، مثلا درس نمیخوام. چرا؟ چون نه بر اساس فهم و درکش نیست، بر اساس ترسش بوده، لذت مطلب را نچشیده و مهمتر از همه اثرش تو زندگیش رو متوجه نشده که این درس صرفا خوندن چند تا اعداد و چند تا مسئله حفظ کردن نیست، که این برای اینه که تو زندگی ازش کمک بخواد. لذا جالبه 12 سال تو دوره ابتدایی و دبیرستان و چی اینا میخونن، بعضیاشون یک انشا که نه، حالا بگیم اسمش بذاریم یه مقاله بنویسه، نمیتونه چون از راه ترس اومده به این، نه از راه فهم، راه را پیدا نکرده. خب از همین راه چند نوع زبان عربی و انگلیسی تدریس میشه، واقعا خیلیشون متوجه چیزی نمیشن الا اون عهده ای که از راه فهمش ورود پیدا میکنه.
بله.
میدونه چرا. ریاضی، این همه ریاضی خونده، آخرش وقتی بخوای ببری یه جایی که کار ریاضی داشته باشه مونده واقعا. و خیلی موارد دیگر تو بحث اجتماعیات، تو زندگیش بحث روابط اجتماعی چیزی یاد نگرفته. پس ببینید این دقیقا 12 سال عمرش رو تو این قسمت داره از دست میده، فرصتهایی رو، چیزی رو برای زندگیش نمیتونه بگیره. این به واسطه این که از والدین یا از اولیای مدرسه یه جوری حساب میبرده فقط. اما اون تعداد نفراتی که هستن، حالا بگیم چه چند درصد، که درصد خیلی آمار مشخص نیست چون جای مختلف گرفتن، اما خیلی قطعی نیست. تو همه کشورهای ایتوریا، یک کشور دو کشور نیست، خیلی از کشورها واقعا آمار قطعی نیست، ولی خود درصدهای مشخص کردن که اینها اونایی که از راه فهم به این مطالب کار انجام دادن، موفقیت‌های جدی براشون داشته، با یه آرامشی هم هستن. چرا؟ چون کار وقتی که از راه فهم موضوع پیش میره، نه دغدغه خاصی پشت سرشه، نه ترس خاصی، نه استراب خاصی، نه استرس خاصی، فهم روی فهم، راه به روز روی راه میگشاد. چهارمین بحثی که برای این گروه خانواده هست، فرصت کافی برای تبادل نظر، برای گفتگو، برای حل مشکلاتشون با هم دارن. اینا در حقیقت در گذر از مطالب راحت میتونن به تفاهم برسن، چون تمرین این فرصت ها مهمه. ببینید، فرصت سازی و فرصت سوزی یه نصف اشتراک و نصف تفاوت دیگه. کلمه فرصت برای هر دوش هست، یکی فرصت سازیه، یکی فرصت سوزیه. ما واقعا فرصت هایی وقتی ایجاد کنیم برای گفتگو، برای تعامل بین هم، یعنی همون تفاهم پیدا کردن ها در سایه گفتگو داره تمرین میکنه. وقتی تمرین نکرده، یه جاهایی با یه گفتگوی تنها که براش احساس تلخیه، ول میکنه اونجا را، رها میکنه اونجا را، یا بعدن دیگه حضور پیدا نمیکنه تو مهمونی چون فلانی هست.
بله.
یعنی چون همچی انگیزه پیدا میکنه، یا یعنی بخواد با والدین بخواد ورود پیدا کنه، یه جوری با والدین همراهی میشه که اون تذکر رو بهش ندن. همسر هم همینطوری، هیچ تفاوتی نمیکنه. پنجم این که خودداری این اعمال این بچه هاشون، خودشون اینا، از اعمال ناشایست در حقیقت به نوع درک بالا میرسه، اتفاق میفته. خب عرض کردیم این نوع صفات که ایجاد شده در سایه چه رفتاری است؟ چگونه این اعضای خانواده یا پدر یا مادر طرحی رو طراحی کرده، مواردی رو وجود آورده که ایجاد شده؟ اینا نکته های بسیار تاکتیکی و شاید بگیم بسیار نکات عملیاتی داره. مثل چی؟ مثلا نکته ای که داره تو این خانواده، راه های درست دوستیابی کردن رو والدین یاد دادن به بچه ها.
بله.
خودشون این راه را بلدن، به بچه هاشون هم منتقل میکنن. اول خودشون تمرین کردن یا دارن تمرین میکنن، چون بعضی ها واقعا موقعی که جوان و نوجوان بودن تمرین نکردن، الان بهش رسیدن تمرین میکنن، الان متوجه شده به هر دلیلی. خب اونا چیا هستش؟ من اینا رو یکی یکی میشمارم که ببینید چقدر زیبا اومدن تو این مسیر، فضایی را ایجاد کردن که راه های دوست داشتن، راه های دوست پیدا کردن، راه های با هم دوست شدن با وجود آوردن. نبینید در حقیقت این زن و شوهر باید دوست بشن با هم. دوستا همیشه تشابه هم نیستن که، تفاهم با هم دارن، چه بسا از دو نوع خانواده و دو نوع فرهنگن، گاهی از دو نوع زبانن.
بله.
گاهی از دو نوع اینطوری بگیم سنن، مثلا سناشون یکی نیست. گاهی از دو نوع فضای فرهنگی هن. پس بنابراین این حلقه دوستی هستش که اونا را با هم نزدیکتر و نزدیکتر میکنه که میشه تفاهم. هیچ تشابه های خاص دیگری با هم ندارن وقتی دقت بکنیم، حتی بحث خورد و خوراکشون هیچ تشابهی با هم نداره. اینطور نیست که همه اونایی که با هم رفیق میشن همه جوره با هم تشابه داشته باشن، مثل نوع پوشیدنشون، نوع خوراک خوردنشون، نوع رفت و آمدشون، نوع استفاده از امکاناتشون. نه، اتفاقا یکیش مثلا اتومبیل داره، یکیش دوچرخه هم نداره، یه داره از اتومبیل اونم استفاده میکنه. یکی فرض فرمایی که تبلت داره، یکی نداره، فراوان اینطوریه. یکی فرض فرمایی پول تو جیبی خوب داره، یکی نداره، اما با هم رفیق هم، سوء استفاده هم نمی کنن از هم. اینطوری نیست که یکی چون پول تو جیبی خوب نداره از یکی سوء استفاده کنه که پول تو جیبی خوب داره، نه. پس بنابراین راه های دوست پیدا کردن، راه های دوست داشتن، راه های تقویت دوستی رو بلدن. اونا چیه؟ یکیش اینه که خیرخواهیه نسبت به هم. برای هم دیگه خیرخواه بودم. خیلی روشنه. دوم، خوشبین بودن به طرف مقابله. حضرت امیر فرماید کسی که به مردم خوشبینه دوستی اونها را هم به دست میاره. خب وقتی همسر به همسرش خوشبینه، همش دنبال این نیست که مچگیریش کنه، دنبال این نیست که ضعفاشو پیدا کنه، دنبال این نیست که بگه راست میگه یا دروغ میگه، دنبال این نیست که ببینه فرض فرمای اون چی که بهش میگه همین هست یا نه.
بله.
این واقعا یکی میشن به تدریج و بعد راحت ترم به هم دیگه صحبت میکنن، قول قراراشون مشخص تر میشه. لذا حضرت امیر فرمود اینا دوستیشون به دست میاد خواهی نخواهی، چون خوشبینن. بدبینی موجب میشد که اون حالت تفاهم رو از بین ببره ناخودآگاه. سوم، خوشخویی نسبت به هم دیگه است. فرما خوشخویی محبت به بار میاره و ریشه دوستی رو استوارتر میکنه. خب اگر بنا باشه که بد اونقی بکنه، خوشخویی معنی نمیدانا داره. خب وقتی بد اونقی شد نمیتونه با ایشون به همراهی برسه دیگه، پس به تفاهم هم نمیرسه، میره با کی؟ با کسی که دوستشه. حالا دوستی دوره مجردیشه، حالا دوستی نمیدونم تازهشه، حالا فرض و فرمه دوره تحصیلیشه، میره با اون، تلفناش با اوه، چتهاش با اوه، اون نشد با کسی دیگه تو فضای مجازی پیدا میکنه که دیگه خطر اندر خطر. یکی از دوستامون تعریف میکرد، میگفت که یک استادی داشتیم در یکی از این کشورهای غربی درس میخونده، گفت یه دفعه دیدیم که این خیلی حالت افسردگی داره، خیلی یه جوریه. خب غربا مثل ما شرقی ها نیستن خیلی خونگرم باشیم به این راحتی درد دل بکنن با هم. خب بعد از چند بار دوستان بهش گفتیم ما کاری، کمکی، چیزی، ناراحتی داری؟ گفت آخرش بالاخره بعد از مدت ها گفت بله، خانم من تو فضای مجازی با یکی دوست شده، بچه ها گذاشته پیش من و رفته پیش اون. این راحتی. گویش گفتیم که ما یه فرهنگی داریم به نام فرهنگ اسلامی، میگه که خوشبینی، خوشخویی، خوشزبانی،
بله،
اینا را که مطرح میکنن دوستی رو بار میاره. شما فکر نمیکنی خودتم نقش داشتی، یکی مقدار خود یه مقدار اون بوده دیگه، چرا ایشون گفتگوی با شما را ترجیح نداد به گفتگوی با یه مرد دیگری که رفته با اون؟ به این راحتی بچه‌ها شماره‌اش رو گذاشته. مادر به این راحتی بچه‌اش رو که نباید رعایت کنه، رها کنه.
بله.
خب درسته، یه فرهنگی که فرهنگ سرد در بعضی جاها اتفاق افتاده، بعضی کشورهای غربی متاسفانه، هرچند اونم داره اسلام میشه چون سرشون به سنگ خورده. مدت‌ها بود این فرهنگ سرد بود. بیننده هایی که تو اونجا هستن سهم میگذارن این عرض بنده رو، اما داره آرام آرام بر میگرده. دیدن که نه، ما درست حیوانیم بالفعل، ما انسانیم بالقوه، بنا نیست روابطمون مثل همون بعضی از افراد که موش و گربه و نمیدونم سگ میرن تو خونه با اونا میخوان سازگاری، چون واکنش عاطفی نداره آخه.
بله.
ما با انسانیم، انسان واکنش عاطفی داره، ما مأموریم به این واکنش عاطفی اتفاقا
و نیاز داریم، فطرن نیاز داریم،
خیلی نیاز داریم. اجازه بدید یه روایتی رو یه بار خونده بودم، خیلی دیدم که برای من پیام اومد که این روایت مجدد گفته بشه، من جایی براش پیدا اینجاست عرض بکنم که فرمودید من الان یادم افتاد جاش اینجاست. بله، جا واقعا جاش اینجاست. ببینید، معذر امام صادق علیه السلام میرسن عرض میکنن که ابن رسول الله، یه نکته ای مطرح شده از امام باقر علیه السلام که روز قیامت یه عده رو کشان کشان میبرن رو به جهنم که این طبیعیه، نمیخوان رو به جهنم برن، که این روایت البته در کامل زیارات هست، در جای دیگر هم هست، کشان کشان میکشونشون رو به جهنم. خب طبیعیه، کسی نمیخواد رو به جهنم، رو آتش که نمیخواد بره.
بله.
اما در تعجب این تو گروه بعدی، گروه بعدی که میخوان رو بهش برن، ایده با پا خودشون میدوند و میرن و خوشحاله، اما یه ایدهشون میکشونن رو به بهش میبرن. تعجبه، چرا؟ رو به جهنم که نمیبرنشون، رو به بهش میبرنشون. حضرت فرمود به چند دلیله. بعد بحث تجسم اعمال اونجا مطرح میشه. دلیل اولش این هستش که اینا در طول زندگیشون جز افرادی هستن که مقید به زیارت عاشورا خوندن بودن. سوال میکنن خب اونایی که قبل از تولد امام حسین بودن چی؟ فرمود که خب اونا هم زیارت عاشورا میخوندن، چون این حدیث، این زیارت عاشورا زیارت قدسیه. حضرت ابراهیم هم میخوند، حضرت عیسی هم میخوند، یاراشون هم میخوندن، چون میدونستن روزی خواهد اومد، بحث کربلا را خواهد اومد. چه قبل از واقعه کربلا، چه بعد از واقعه کربلا، افراد این کارو میکردن. یعنی جزء اون گروه هم.
بله.
و نه، افراد دیگه هم هستن که علاوه بر این کار دیگه هم کردن. نماز اول وقت رو مقید بودن. اونجا تجسم میشه و نمازشون زیبایی خاص داره. میخوان بکشونشون بگن خیال میکنه از امام حسین دارن جداشون میکنن. بابا ببریمت 11 تا اونجا ملکه میبریم. میگه ببریمت اونجا امام حسین میبینی تو بهش. میگه نه، نکنه دستش بدم. بیا بریم، نکنه نماز رو از تجسم اعمال نمازشون اونجا دیده میشه، زیبایی خاصی داره. نکنه اینو از دست بدیم. یکی دیگه خیلی جالبه، میگه که در خانوادهشون آدمی با سازگاری و با محبت بوده. این خیلی جالبه، در کنار نماز اول وقت، در کنار زیارت عاشورا قرار گرفته. چقدر اثر داره که روز قیامت تجسم اعمال این چینی میشه، خودش همینطور وایستاده میخواد نگاهش کنه، دستش بده، اینقدر زیباست، دلنشینه براش، میگه بذار یه لحظه دیگه ببینمش. پس بنابراین اینجا خوشخویی نقش داره، وگرنه عرض کردم مثل اون استاد بنده خدا، خانومش به جای اینکه با ایشون چت کنه میره با کسی که چت میکنه و خونش رو رها میکنه، بچه‌هاش رو رها میکنه. خوش زبانی، حضرت علی فرمود هر کس شیرین زبان تر باشه او دوستانش بیشتره. هون دوستان کیان؟ حتی همسر؟ بله. حتی فرزندان؟ بله. حتی برادر و خواهر؟ بله. پس نوع رفتار اینها موجب شد که اینطور بشه. یعنی نوع رفتار با همسر، نوع رفتار با فرزندان، اونا دوستش میدارن.
همون شعر معروفی که از محبت خارها گل میشود، اینجا مصداق پیدا میکنه.
بله. در اتفاقا سوره اسراء 53 این مطلب با صدای بلندتر گفته شده. پیامبر به بندگان من بگو، قل عبادی، به بندگان من بگو سخنی بگید که بهترین باشه.
بله.
چرا که شیطان به وسیله سخنان ناجور و ناموزون میان شماها فتنه ایجاد میکنه. این تا این حدم گفته شده. همیشه دشمن آشکار ما شیطان برای انسان از راه زبان ورود پیدا کرده، لذا میگه که شما راه این که شیطان را پس بزنید و واقعا جای ملائک را باز کنید، جای حضور خدا در همه زندگیتون رو ببینید، میگه زبانتون مراقب باشید. خب کجا اولاتر از اعضای خانواده که این زبان محترمانه باشه، این زبان احترام آمیز باشه. پنجمیش فروتنیه. میفرماد علی علیه السلام دوستی ثمره فروتنیه. هر چه آدم متواضع‌تر، فروتن‌تر، خود بلدم با قول اون چیزه میگو بلدم تا کجا؟ یه جایی واقعا نمیدونیم چه اشکال داره، نمیدونیم، با هم دنبال کنیم، شما بگید به من.
و اتفاقا استاد این که ما یه سری جاها خودمون اعلام بکنیم که توی موضوع اطلاعات نداریم یا جایگاهمون جایگاهی نیست که بخوایم اظهار نظر بکنیم، توی این دنیایی که سرعت بارش اطلاعات زیاد شده اتفاقا یه حسن محسوب میشه.
یه حسنه، یعنی معلومه که این شخص دنبال دانستنه، پس داناست. چون حضرت امیر فرمود آدمای دانا دنبال دانستنه، آدم نادان که دنبال دانستن نیست. خیلی جالبه. پس این داناست، یه عقله، اینجا که فرمودید حسنه. که اتفاقا در سوره فرقان آیه 63 این نکته را هم تأکید میفرماد که بندگان خاص خدای کسانی هن که با آرامش و بدون تکبر در زمین راه میرن و وقتی جاهلان به اونها یه چیزی رو، مطلقی رو بهشون میگن، مخاطب قرارشون میدن، سخن نابخردانه بهشون میگن، به اونها سلام میکنن و با آرامش رد میشن. خیلی عاقلن. خب بزرگوار، وقتی که اینطور صفتی برای تو هست برای بیرون، تو منزل برای چی با کوچکترین مسئله جر و بحثش میکنی؟ اتفاقا تو منزلم همینه دیگه. نمیگیم اون که تو منزل نابخرده که، میگیم این که عاقله، این که از خودته. شما وقتی که در مقابل نابخردان اینقدر باید صبور باشی، در مقابل اهل خودت که دیگه به طریق اولا باید صبور باشی. این نکته مهمتره. اونا نادان بودن، اینا دانان اتفاقا. در مقابل اینه که دانا هستن، دست پرورده خودت این بچه ها، در مقابل اینا صبورتر. نه، همسر خودته، انتخاب خودته. بالاخره زن و شوهر هم دیگه رو انتخاب کردن. این انتخاب خودته، حالا با انتخاب خودت حداقل احترام کن. ششون بخشندگی. علی علیه السلام فرمود بخشندگی کمال دوستی رو در دل افراد می نشونه، می کاره. این بخشندگی خیلی میدون داره. بخشندگی اهم از عف هست، نثار هست. ببین یه وقت بخشش ماله، یه وقت بخشش جانه. مثلا آدم برای دین جان میده، برای حفظ یه مملکتی جان میده، یه نوع بخششه، یه نوع ایثاره، یه نوع بخشش، بخشش ماله. یه نوع نه، بخشیدن اینه. مثلا فرض فرمه یه کسی خطایی کرده، میبخشیمش. یه کسی نه، حقی باید ادا کنه، مثل قصاص بشه، میبخشیمش. البته گفتن باید مراقب باشی این بخشندگی در جای خودش باشه، که بعضی ها را دچار اشتباه نکنه. قبول دار، باید در جای خودش. اما خیلی مهمه این بخشندگی در ابعاد مختلفش. این بخشندگی یه جا اینه که ما اطلاعاتی که داریم به طبقه اخلاص بذاریم، در اختیار دوستامون، رفقامون، اعضای خانوادهمون بگذاریم. یه وقت وقتمون را باید در اختیار بذاریم.
درست.
تو بخشندگی تو وقته. و این گای ما چون وقت نمیذاریم فرزندمون میره سراغ دیگری. خدای ناکرده چون وقت نمیذاره همسرش میره سراغ دیگری. هم وقت عرض کردم به معنای نیست که حتما همیشه کنارش بشینیم. گای همین چت کردن ها بود، برای دیگران با یسون چت بکنیم. دیگه کمتر از این. یه پیامکی بهشون بزنیم، چون که پیامک به دیگری بهشون بدیم. یه بنده خدای میگفت من از صبح تا غروب چندین ساعت تو فضای مجازی هم. گفتم چیکار میکنی؟ او میفرستم برای افراد، از افراد که میاد گاهی نصفش گاهی تمامش میفرستم. همین کارم اینه دیگه. گفتم چند تا برای بچه خودت میفرستی، چند تا برای خانم خودت یا آقای خودت، فرقی نمیکنه. چه واقعا؟
بله.
و چند تا از اینها از خود و دل خودت میاری برای اعضای خانواده خودت میفرستی؟ این خیلی مهمه. من عرضم اینجاست، یکی از چیزایی که خیلی میتونه مؤثر باشه، ما بیاین تو خانواده هامون جا بندازیم، هفته یه روز مثلا روزای جمعه بیاین با کل اعضای خانواده به همدیگه زنگ بزنیم. یا نه تصویری از طریق همین فضای مجازی با همدیگه صحبت کنیم، کل فامیل. خیلی وقت نمیبره، واقعا خیلی وقت نمیبره. چرا؟ چون ما همیشه که نمیتونیم فرض کنیم صله رحم رو به صورت حضوری اونایی که تو شهرستان همیشه بریم، که ممکنه چند ماه یک بار، ممکنه چند هفته یک بار، اینطوری اتفاق بیفته دیگه. اما این هر جمعه است. یکی دلایلی که روز جمعه مبارکه برای مؤمنین اینه که همدیگه رو صله رحم رو انجام میدن، همدیگه رو احوال میپرسن.
که
دل حتی برای مرده ها میگه سر مزار مرده ها برو. چرا؟ چون شب جمعه است یا روز جمعه است. تا این حد. خب بنده خدا تو زنده ها رو دریاب. یه راهش هم همینه. من خودم سالهاست این کارو میکنم. یعنی روز جمعه برادرها، خواهرها، نوه ها، هر کس از فامیلامون هست. مثلا فرض کنیم دختر خواهرم ازدواج کرده، خیلی خوب، شوهر ایشون میشه فامیل ما. پس ما چند دقیقه مگر طول میکشه هم با دختر خواهرم دارم صحبت میکنم، با شوهرش و با بچه‌هاش هم چند دقیقه هر کدوم چند کلامی. اینقدر مؤثره، اینقدر مؤثره. بلعکس ما رو میدونم دامادا چی امثال همه برادرها، خواهرها. عرض کردم واقعش هم وقت گیر نیست. من چندین سال خود من انجام دادم، هیچ وقت گیر نیست.
پس اون صد حالا به فرض اینم که وقت گیر باشه، بالاخره جزی از زندگی دیگه،
جزی از زندگی. اتفاقا همش که فرمودید انگار که داریم کار میکنیم، امکار داریم نه فیلم نگاه میکنیم.
چند وقت پیش در رابطه با چرخ زندگی که این چرخ باید متوازن باشه و همه ابعاد زندگی رو پوشش بدم صحبت کردیم.
بله.
زندگی خانوادگی هم که صله رحم جزو اون قرار میگیره، یکی از ابعاد زندگی باید به اندازه براش وقت گذاشت.
بله. آه عیده، خیلی خوب، تولد امام یکی از ائمه است، یکی از امامزاده هاست. الان وقتشه به همه اقوام یه تبریک بگیم، بهترین وقته. نمیرسی صحبت کنی به همه پیامک بزن، میگی پیامک ها خزینش بالاتره، فرض فرمایید دیگه. دیگه از طریق فضای دیگریش مثل حالا واتسابی، ایتایی، چی اینا که دیگه ارزونتره،
فضای مجازی که دیگه در اختیار
ارزونتره. خیلی راحت میشه این تعامله رو اینطوری، این میشه بخشندگی، این خیلی میتونه اثرگذار باشه. اینا کنار هم قرار میگیره. و جالب تر این هستش که ما تو زمینهای دیگه، حتی همسایه هامون، حتی رفقای دورمون، آشنایان دورمون، بچهش به دنیا میاد، نمیرسی بری یه زنگ اینطوری، یه پیام اینطوری، خدای ناکرده مریض میشه، یه احوال اینطوری ازش بپرس. این بخشش وقت، این بخشش محبت، این بخشش کلام، دنیایی برای شما میاره که این موجب میشد که نوع رفتار با همسر و فرزندانی که خودش آموزش دهنده است. بالاخره بچه ها میبینن، یاد میگیرن، عملا یاد میگیرن، لذتش هم میبرن. و اما هفتمی وفاداریه.
درست.
یعنی چی؟ حضرت فرمان وفاداری مایه پیوند دوستی هست. وفاداری به همسر، وفاداری به خانواده همسر، برای زن و شوهر هیچ تفاوتی نمیکنه. وفاداری به دوستان تا جایی که محدودیتای البته اون داره.
بله.
وفاداری به فرزندان، حالا این تو باید بحث بعدی انشالله، چون این بحث میخواد.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم، لذت بردیم. اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم. دوستان از ارجمندم همچنان با شما هستیم، یک بخش رو میبینیم مجددا ادامه خواهیم داد برنامه رو. بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. همچنان افتخار داریم در خدمت شما باشیم. شما برنامه کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. ممنونم که همچنان با ما هستید. طبق روال همیشگی برنامه، اطلاع دارید که در بخش دوم ما بیشتر زمان و تمرکزمون رو روی سوالات شما میذاریم، روی پیام ها و تماس های شما میذاریم. از طریق پل های ارتباطی برنامه مثل همیشه ما در تماس باشید و سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. خانم عباسی از افغانستان شهر هرات فرمودن که سلام، سوال داشتم، اینکه دختر 11 ساله‌ای دارم که خیلی کم جرأت و زود رنجه و در این حال استرس داره، اخیراً به یک بیماری پوستی هم دچار شده که بیشتر عواملش استرس هست، چه کنیم تا بتونیم مشکل رو ازش دور کنیم؟
بچه هایی که تو این سن استرسشون بروز پیدا میکنه، معناش این هست که از قبل این استرس رو داشتن، یعنی این طور نیست که الان اتفاق افتاده باشه. سه تا نشانه ایشون فرموده، به خاطر این سه تا نشانه گفته میشه. یکیش بحث پوستیشه، یکی بحث اینه که در حقیقت یه جایی شجاعتشو نداره خودشونشون بده، ولا سن نیست که بایدن، سن جسور بودنشه. یعنی 10 سالگی از دخترها که میگذره باید این مداری جسور باشن تو این قسمت که ایشون میگه نداره. به سومین نشانهش این هستش که خود ایشون نمیتونه از عهده این موارد بر بیاد، پس بنابراین این بر میگرده به قبل. و اون این هستش که اگه بناسین رو برطرف کنیم، چون مال قبل هستش، چون وقت میخوایم استفاده کنیم دیگه دلایلش نگم، چون از قبل هستش، باید مواردی که عرض میکنم به ترتیب کنار هم انجام بشه. یک، ایشون وقتی که میخواد پیش کسی جدید برن یا فامیلی یا مراسمی و امثال هم بره، حقیقتاً اون ترس تو وجودش موج پیدا میکنه. پس حتما گفته بشه آب قلوب قلوب بخوره، یک دفعه نخوره. یعنی چی؟ مثلا یه بطری آب در اختیارش بذاری، این چند لحظه یه قلوب بخوره. دقت کرده ای در هواپیماهایی که راه های دور میره مرتب به اصطلاح یه تبلیغ در صفحه مانیتور به اینا داده میشه، برای این که بتونید سلامت روح و جسمتون رو حفظ کنید آب به تدریج هی بنوشید بنوشید. این واقعا بحث علمیه، یه تبلیغ علکی نیست. چون ممکنه بعضیا به دلیل فرض هرچی بترسن اون آب اینه، بعضیا ممکنه خستگی خاص خودش پیدا کنه تبدیل به یک نوع رفتار دیگری روحیشون کنه. اینجاست که میگن آب بنوشید. پس اول بهش میگیم آب رو قط قطعه قلوب قلوب آرام آرام بنوشه. حالا یکی قنقه براش میخره که خیلی هم شیکه، یکی نمیدونم نه یه از این بطری آب یه بار مصرف میگیره، یکی نه لیوان دستش میده، اون دیگه واسه خودشون داره. پس اولین کار اینه برای هر جای جدید یا هر مهمونی یا هر مواجهه با افراد جدید که میره، این اینطوری میشه، این نیاز به این داره. از راه این خوردن آب موجب میشه بحث آدرنالین و کورتینش آرام آرام کنار هم تنظیم بشه. دوم این استش که این بعضی از کارهاش برای دیگران مهمه. به همین خاطر اون کارهایی که برای دیگران براش مهمه به وضوح کار این چنینی بذاریم انجام بده و زیاد تا براش عادی بشه. هیچ براش مهم نباشه که دیگران مثلا نوع لباسش رو ببینن چه میشود چه نمیشود. هیچ براش مهم نیست که فرض فرمایید که کیفش دیگران ببینن چه میشود چه نمیشود. هر آنچه که حس میکنن مرغ همسایه براش قاز میشه، هر آنچه که احساس میکنن دیگران براش مهمه، اینو بدن زیاد تکرارش بکنه. پس اینم دوم. سوم این که کارهای شخصیش مثل فرض کنیم درس، مثل فرض کنیم نظافت شخصی خودش و امثاله ها، اینا راه موفقیتش رو باید بهش نشون بدن، نه اینکه فقط بگن انجام بده. چون حالت تمرکز نداره راههاش رو بیاد نمیاره، این باید راههاش رو بگیم تکرار بکنه و انجام بده. و جالبتر چهارمی این استش که ایشون از تذکر پشت سر تذکر یک رنجش درونی میداره، دوست نداره پیش دیگران و حتی شخصی تذکر ظاهری ببینه. چرا؟ چون بسیار آدم عاطفی است که دیگران براش مهمه. این خب خیلی از ماها دیگران براون مهمه، خطرناکه دیگه. حالا این الحمدلله نظر عاطفی به خودش نشون داده، بعضی کارهای دیگه میکنن. پس بنابراین تو بحث‌های شخصیش راهکار رو بهش بدیم، تذکر ندیم تا به حالت عادی خودش بگرده. و آخریش این که اینها معمولاً در غذا خوردن یک نوع افراط تفریط براشون اتفاق میفته، به همین دلیل که اگر کم غذایی یه جایی پیدا کردن تنها راهش اینه اول هر نوع غذایی که میاد ولو اجبار کردیم یه مقدار آب بنوشن، اما این آب حتما ولرم باشه تا این حالت تغذیه افراط تفریطی هم ازشون گرفته بشه که اون ضعف جسمی نداشته باشن که موجب ضعف عاطفیشون بشه.
خیلی عالی استاد، ممنونم ازتون. بیننده بزرگوار دیگری با شماره 0937 4 رقم آخر 9710 فرمودن که سوالی داشتم راجع به غلظت خون و درمان آن. خیلی دچار غلظت خون میشم، موقع خونم غلیظ میشه که گرمای بدنم زیاد باشه، سردی هم بخورم معده‌ام سرد میشه و چون مشکل رفلاکس معده دارم اذیت میشم از این موضوع. باید چی کار بکنم؟
این دو بخش داره. یه بخشش پزشکیه محضه که ما مربوط نمیشه، به تعبیری با آنکولوژی برخورد میکنه. متخصصای آنکولوژی هم تو این زمینه خیلی به قول معروف به خاطر بعضی بیماریهای دیگه از ارجعیت داره، کمتر به این چیزا هم توجه میدن. یه واقعیته، چون تخصصشون طوریه که برای نجات دیگران وقت بذارن ارجح تره. ولی در صورت آنکولوژی ها معمولا به اینها یه توجهی میکنن، میتونه به اونا مراجعه بکنه. این یه راهه. یه راهش هم هست که این که خدمتتون عرض میکنیم خیلی میتونه دو جنبه روش اثر بکنه، یعنی دو جنبه بودن تو مواردی که هم خودش فرموده رو اثر میذاره. اولیش پیاده روی داخل آبه که اگر بتونه این کار انجام بده هفته ای دوبار خیلی سریع به این قسمت میرسه. این یک. دوم بحث هدیه خون هست. هلال احمر هدیه خون میتونه بسیار برای ایشون کمک کنه. چرا؟ چون نوع آزمایشی که بعدش بهش میدن یه توصیه هایی باره، یه برگه هایی بهش میدن، اون توصیه ها انجام میده. سومین چیزی که مطرح میکنن، حالا میتونه همه اینا با هم باشه، میتونه تک تک هم باشه، میتونه یکیش انجام بده، ولی میتونه با هم باشه، به نظرم زودتر نتیجه میگیره. نکته دوم این استش که اینا موقعی که غذا میخورن نباید به چیزی فکر کنن. پس راهش چیه؟ راهش اینه که به اطرافیان بگن هنگام غذا خوردن واقعا مجال فکر کردن بهشون ندن یه مدتی. حالا همسر، برادر، خواهر، هر کس، هر چی بیشتر با هم حرف بزنن، بیشتر فکرشون مشغول بشه، از این آسیب زودتر نجات پیدا میکنن. و اما عصبانیت، آدمایی که اینطورین عصبانیت هم روشون اثر جدی داره. برای اینکه عصبانیت این اثر نذاره و انشالله عصبانی هم نشوند، خب مجموعه مواردی که برای اینکه عصبانیت از بین ببرن، یک قبل از نیمه شب شهری خوابیدنه که قبلا هم گفتیم، اذان صبح بیدار شدنه، صبحانه را قبل از طول آفتاب خوردنه، و هنگام استحمام اگه مرد چنگ نزنه، اگه زن شونه نزدنه، و دیگر این استش که در حقیقت کارهاشون رو به وقت بنویسه و خط زدنه، باید چشم ببینه، منظور اینه چشمه که مشیمه چشم اثر بذاره. و انشاءالله تو بحث توکل به خداشون تو این قسمت بتونه با توکل کار رو پیش ببرن. اینا یه مقداری زمان ممکنه دو هفته ای ببره، ولی واقعش نتیجه میگیره انشاءالله.
انشاءالله که حل بشه مشکلشون. بیننده بعدی ما با شماره 936-6229 خانم بزرگواری هستن که فرمودن من بارداری دوم هست و ماه چهارم هست. از اول بارداری خیلی عصبی و افسرده شدم. همسرم هم بدزبان هستن. ایشون رو دیگه اصلا نمیتونم تحمل کنم و میترسم این موضوع روی بچه اثر بذاره. چی کار باید بکنم؟
نکته اول که در دوره بارداری بسیار مؤثره که خودشم اشاره کنم واقعا آرامشه، چون آرامش موجب زیبا شدن بچه، موجب آرامش پیدا کردن بچه، سالم شدن بچه و خیلی آثار بسیار مهمی برای بچه داره. به همین خاطر حتی تو خوراکیان به اینا توصیه‌ای داده میشه دیگه. مثلا میگن که به بخور، خرما بخور، عسل بخور، نمیدونم از گندم جو مصرف کن به صورت بوداده نه به صورت نون، و این تو چیزایی که خوراکی ها را دیگه وقتش نیست من عرض بکنم چون سوالشون چیز دیگه است. اینا را که مطرح میکنه به خاطر اون آرامششه. خب باید چیکار کرد؟ سه تا نکته ابتدایی هست که ریشه‌ایه. خواهش میکنه این سه تا را بیش از موارد دیگر بهش توجه بکنه. اول این که حقیقتاً اون نوع خوردنی هاش بر پایه ساعت قرار بده و ممکنه بعضی چیزا میلش نکشه جایگزینش رو بر اساس ساعت قرار بده. حتما بین فاصله یک ساعت نیم تا دو ساعت ولو به اندازه یه فرض فرمه یه حبقند هم چیزی رو میل میکنه میل کنه، که اون مواردی که خودشون میدونن دیگه. این نکته اول. نکته دوم این استش که شب وقتی که میخوان بخوابن دقت بکنن هیچ چیزی برای اینها بهتر از ولی یه برگ خرفه خوردن نیست. یه برگه خرفه. چرا؟ حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که بعد زینب فرمود اینو مصرف کن، دلالش هم فرمود و امروزه واقعا خیلی روی این قضیه کار شده. که البته اگر زعتر پیدا بکنن و یه ذره زعتر میل کنن چه نور الا نور. به دلیلش اینه، هم بعد آرامش دهندگیشه هم بعد تقویتشه. پس این نکته اول بحث خوردنشه. نکته دوم که گفتیم مهم هستش، حتما دقت بکنن تو بحث استراحتشون و کارشون برای اینکه مشکل پیدا نکنه یه نکته جدی باید رعایت بکنن. تو بحث استراحت حتما این طیف افراد باید وقتی میخوان بلندشن هنگام استراحت اول از سمت راست بچرخن، بعد بشینن، بعد روی زانو و دستها قرار بگیرند و پاشن. پس شد اول به سمت راست بچرخن، بعد بشینن، بعد به سمت دست و پا زانو به زمین دست و پا بعد پاشن. چرا؟ چون اینطور افراد متاسفانه یه نوع فعل انفعالاتی براشون ایجاد میشه که اگر این کار نکنن خود اون عصبیشون میکنه، خود اون آرامشون میکنه. طبیعی هم هست، ربطی به اطرافیان هم نداره این قسمت. اما سومی این استش که برای این که حتی حالا ایشون شوهر میفرماد حتی ممکنه گاهی حساس به شیعی بشن، یعنی تا یه حد هم هست، یعنی نه این که به شوهر که خدا اینا کرده بد زبانه منزو. حتی به بعضیش اشیان ببینن هم چهارتی پیدا بله. میکنن. برای اینکه این اتفاق نیفته سومی رو عنایت ویژه داشته باشن که وقتی یک همچون اتفاقی میفته احساس میکنه، ناراحتش میکنه، حالا صحبت شوهره، دیدن چیزیه، حتی بوی غذاییست، بوی وجود همسره، بوی وجود گای بعضی از پرنده ها و امثاله هم اینا، بعضی هم بو همچون اثری براشون میذاره، یعنی دیدن، شنیدن، بویدن، هر کدام از اینا میخواد ناراحتشون کنه، همون لحظه یه مدار گلاب داشته باشن ببوین، همین
حل میشه.
نمیتونن، فشارشون بالاست، اگه فشارشون بالاست این کارو نکنن، چون بویدن اون فشارشون بالاتر میره. اینا دقت کنند، چنان که خوردن این ماده فشار خون را بالا میبره، بویدنشون هم میتونه برای بعضی این، برای تیپ این چنینی، برای خانمای باردار فشارشون بالا میبره. خب فشار بالا بودن کار درستی نیست، خطره. اگر اونا فشارش بالا نمیره این کارو، اگر فشارش بالا به جای این چه کار میکنه؟ یه به اندازه یه خردل، یعنی بهترین نصف عدس، هر چند روز یک بار از کندر استفاده کنه، هم به نفع بچه‌شه هم به نفع خودشه، همین حالت رو ازش دور کرده. پس این سه نکته بسیار ریشه‌ای است و خیلی کار ازش در میاد، اما نکته‌های متعدد دیگه از بخواد استفاده بکنه دیگه، حالا اگه وقت کردیم از میکنم.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم. خانومی فرمودن که ما تودن یک ساله که ازدواج کردیم و از زمانی که ازدواج کردیم پدر شوهرم متوجه شدیم که دچار سرطان شدن. بعد از این مدت همسرم به شدت توجهش معطوف به پدرشه و تقریبا میشه گفت که خانواده رو یادش رفته. حتی بعضا جدیدن که مشکل پدرشون حادتر شده به مهمونی ها هم نمیان و همش درگیر مواظبت از پدرشون هستن. من باید چی کار بکنم؟ از یک طرفم خانواده من به دلیل اینکه ما تازه ازدواج کردیم توقع دارم بالاخره آداب و رسومی هست، من باید با همسرم چه کنم و با خانواده هم چطور رفتار بکنم که این مسئله حل بشه؟
نکته اول همراهی با همسر، چون خود این همراهی آلام بخشه، آرامش بخشه برای همسر، احساس میکنه رفیق راه داره، همراه داره، یاور داره، یه واقعیت این اثر روانی داره.
درست.
پس همراهیش کن. وقتی که اون میره پیش برای پدرش، فرض فرمایید توجه بهش کنه، شما برو پدره مثلا یه لیوانی آبی دستش بده، مثلا فرض کن این پدره رو، فرض فهمید کتش رو مثلا اتو کن، مثلا مثال میزنم، یعنی اون همراهی با همسر نکته اول. نکته دوم این استش که با مادر خانم حالا خیلی جدی ارتباط برقرار کردن، خیلی جدی با مادر خانم،
از سمت داماد با مادر خانمش ارتباط برقرار کنه،
گفتم مادر خانم، مادر شوهر خیلی جدی، خوبت گفتیم، ممنون، جدی با مادر شوهر.
حتی فرمودن که مادر شوهرم هم فوت کرده.
خب دیگه کارشون راحت شده، اینجا کارشون راحت شده، خدا رحمتش کنه. اونم میمونه به کی؟ حالا خواهر شوهر اگر داره، به جدی خواهر شوهری که پرسخن‌تره، ارتباط بیشتری از نظر کلامی داره، با اون ارتباط خیلی ویژه برقرار بکنه. انگار یک آدمی است که دائم اینطوری بگیم دغدغه ویژه‌تر از اون خواهر شوهره از پدر داره. نه اینکه فیلم بازی کنه، نه واقعا همینطوری هم هست، چون پشتش خیلی منفعات معنوی و دنیایی و اجتماعی هست. خودش هم خیلی خیرها میبینه، خیلی خیرها. حالا وقت نیست روایتشو بخونم. پس بنابراین نسبت به ایشون، حالا اونا که ما اینطور طیفی دارن و اینطوری مادر شوهر دارن با مادر شوهره اول و بعد با خواهر شوهرها. پس این نکته دوم. نکته سوم این هستش که در حقیقت چه خوبه که این پدر اگر توان راه رفتن داره، گاهی تو این فامیل رفتن ها پدر را هم همراه کنم، یعنی با همسر همراهی بکنم پدر را. چرا؟ چون یه واقعیته، خیلی از سرطان ها از اراده اجتماعی میشه درمان کرد. ما یه دوستی داشتیم، خدا رحمتشون کنه، یه دو سه سالی فوت کرده چون سنش دیگه بالا شده بود. ایشون تقریبا تو 40 سالگی گفتن سرطان داری، در این حال یک سکته قلبی هم کرد. از دانشگاه بالاخره، چون تو دانشگاه همش سکته کرد، از دانشگاه آمبولانس آوردن بردندش و خلاصه تو تهران چندین به خاطر معروفیتی که بین دانشجوها داشت، هر کسی یه کاری کرد، دوستان اساتید همینطور، چندین پزشک متخصص از ناحیه مختلف براش اومد. با من خیلی رفیق بود. ایشون خودش میدونی چی به من گفت؟ گفت من در فرانسه یک جایی دیدم که در حقیقت بحث سرطانی ها رو بدون دارو درمان میکنن. میشه این کار کرد؟ من دارو مصرف نکنم وقتی از سکته قلبیش برگشت. گفتون چرا نمیشه؟ جالب خدمتتون عرض کنم، با یکی دو نفر صحبت شد در تونکابون، شهرستان تونکابون، قبل از قلعه 2000 یه جایی رو درست کردن به نام شفاخانه حضرت زهرا سلام علیها، بعد دوباره عوض کردن دارالشفای از زهرا. یه سالونه با یه آشپزخونه و یه سرویس بهداشتی و حمام همسالها. اما تو اون کوه طوریست که بالا رفتن پایین اومدن تو رودخونه رفتن راه داره. قرار شد ایشون به عنوان این که بتونه اینطوری راه بره اونجا ببرن یه 10 روز. بعد از 10 روز هم تو خونه ها اینطور بشه. باور فرمایید حدود 40 سالش بود. ایشون تا حدود 81 سالگی زنده موند و فائق اومد بر اون بیماری. و هر کسی از دوستانش هم مبتلایی میشنید که از خودش فامیلش اتفاق افتاده، میگفت من این کار کردم، شما هم این کار رو بکنید، نتیجه میده. و نقار همینطوریه. لذا من خواهشم اینه، این داستان را اگه خدمتشون عرض کردم و یه تجربه دیدم، خیلی از این بحث های سرطان ها بحث روحی درمانی داره، خیلی از اینها. پس بنابراین همراهی کنه با همسرش که بتونه پدر رو هم این ورورم ببرن که چقدر بهتر. گاهی میشه به هر دلیلی نمیشه رفت، این شوهر توی موقعیت دیگه روحی قرار میگیره و همراهی میکنه. اینم نکته. نکته آخری که خدمتشون عرض کنم، خب اینو باید خیلی دوستانه، وقتی که این شوهر واقعا از اون استرسش کاسته شده، معلومه دیگه میشه تشخیص داد، عادی است، بالاخره براش گفته بشه که چنان که من نسبت به خانواده شما این توجه دارم و باید داشته باشم، بالاخره رسمه شما نسبت به خانواده ما این توجه رو داشته باشید، این مدار تعادل برقرار میشه. این میبینه، چون همسر میبینه، میبینه انصافه، چون اول این خانم اجرا کرد، فقط صحبت نکرد، بعد از اجرای شما صحبت کرد. اجرای کجا؟ همراه با شوهر به پدر شوهر رسید، همراه با شوهر به خواهره توجه داد، همراهی که همراه با خواهره به پدره رسیدن. ببین اینا نکته هایی هستش که بعد صحبت اثر میکنه و واقعا هم اون موقع هستش که انصاف تو کلام و تو فکرش همسر میاد و واقعا این مسیر انشالله شکل میگیره،
انشالله حل بشه. خیلی ممنون و متشکرم. و آخرین سوالمون، 3 دقیقه زمان داریم تقریبا، فرمودن که برای اینکه تمرکز ذهن بیشتر داشته باشیم چه کاری انجام بدیم؟ بیننده ای از افغانستان.
تمرکز ذهن خیلی مطالب میتونه کمک کنه خوشبختانه. من چند تاش رو از کنه به اندازه وقت. یکیش این که خواب رو واقعا بارها گفتیم افراط و تفریط نکنیم. آنچه که ذهن را مشوش میکنه، حافظه را دچار مشکل میکنه، دقت ذهنی را از بین میبره، بدخوابیه. اول بدخوابیه. بدخوابی رو باید گذاشت کنار. یعنی چی؟ ببینید بعضی هستن کم میخوابن ولی بدخواب نیستن. در شبانه روز 2 ساعت 3 ساعت میخوابن ولی بدخواب نیستن. این بدخوابی میگیم، نمیگیم زیاد خوابن و کم خوابن، نه، بدخوابی. یعنی چی؟ یعنی یه شب ساعت 1 نخوابه، یه شب ساعت 3. نه، تلاش بکنه واقعا بدون اون، غیر از اون استثناهایی که پیش میاد که معمولا برای طیفای اینچینی که جوان هستن اون سیستم پیش نمیاد. مثلا نظامی که نیست که بگیم یه ماموریت خاص بهش میخوره، که راننده فرض کنیم آمبولانس نیست که بگیم که
شیفت داده،
پرستار نیست که، پزشک نیست که، هنوز توی سنی نیست، بنابراین اون سیستم ازش پیش نمیاد. پس بنابراین خیلی باید دقت کرد اطرافی نمیشه به شرعی خوابیدن. این خیلی بارها تاکید کردیم. این نکته اول. نکته دوم صبحانه است. متاسفانه قدرش رو نمیدونیم. هر چه صبحانه درست‌تر و قوی‌تر، درست‌تر و قوی‌تر میل بشه، بقیه شامونهار ولش کن. واقعا صبحانه در مقابل شامونهار اصلا قابل مقایسه نیست.
اهمیتش خیلی بیشتره.
خیلی خیلی بیشتره. این تو دانشگاه‌های متعدد برای دانشجوها آزمایش شده ها، که اونهایی که قدرت حفظ کردنشون بالاست، تمرکز یعنی دارن، حفظشون برای بعد بالاست، یعنی تمرکزشون بالاست. پس صبحانه بسیار خب اونایی که صبحانه رو تخریب میکنه بذاریم کنار. مثل چی؟ مثل چای شیرین بذاریم کنار، چون گلوکوز داره دیگه، زود سیر میکنه. مربا بذاریم کنار. عرضم حضور شما شیر خالی بذاریم کنار، پنیر بذاریم کنار. هیچی دیگه نیست، نون خالی بخور بهتر از این است. ولی پیدا میشه، یه نصف سیب زمینی میشه پیدا کرد. میشه یه تخم مرغ 2 نفر با هم بخورن، 3 نفر با هم بخورن، با یه هر کدام یه نصف نون مثلا. واقعا میشه. نه اصلا خوار غذای نهارت رو صبحت بخور، نهار یه بیسکویت هم بخوری کفایت میکنه، هیچ هم نخوری نخور، اما صبحت باید جدی بگیر، خیلی تمرکز رو ایجاد کن. قرارمون بر این بود تا 5 سال مطالعه که میخونیم فراموش نکنیم.
درست.
رایش کشینه دیگه. و ما نکته بعدی. نکته بعدی این استش که واقعا کف و پاشون رو دقت بکنن. اگر صافه، یه توپ اینقدری هست که اصطلاحا توپ کف و پا بهش میگن.
بله.
هم لوازم پزشکی فروش ها دارن، هم تخصصی های ورزش به اصطلاح طبی دارن. اینقدره. این بذارن همین که نشستن، ما که نشستن زیر کف پاش بذاره. بعد از مدتی کف پاش درمان میشه. هرچه سن کمتر باشه زودتر هم درمان میده. کف پاش اثرات صافی میاد بیرون. کف پامون هرچه صافیش کمتر بشود، اون تمرکزمون هم
بیشتر
میشود. و آخرین مورد اینه که از نظر احساسات باید کاری بشه که انشالله اگه بشه جلسه بعد.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم، استفاده کردیم، عالی بود. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که مثل همیشه تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. تکرار برنامه ما رو 3:15 بامداد و حدود 11 صبح میتونید تماشا بکنید. باز هم سپاسگزارم از نگاه های پرمهرتون. تا برنامه بعد ما هاتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و